ولی در سال 1354 داغ دیگری از فوت همسر به دلش نشست. در سال 1357 شهریار با حرکت انقلاب همصدا شد. در اردیبهشت ماه 1363 تجلیل باشکوهی از استاد در تبریز به عمل آمد. شهریار به لحاظ تسلط در سرودن اشعار کم نظیر در متن امیرالمؤمنان و ائمه اطهار به شاعر اهل بیت شهرت یافته است. شهریار در سالهای آخر عمر در تهران اقامت داشت، دوست داشت به شیراز برود و در آرامگاه حافظ باشد، ولی بعد از این فکر منصرف شد و به تبریز رفت. آثار شهریار، اشعارش متنوع و در بردارنده انواع شعر و قالب‌های گوناگون است و تا به حال به صورت‌های مختلفی منتشر شده است. نخستین دفتر شعر او در سال‌های 1308 تا 1310 شمسی با مقدمه‌های استاد بهار، سعید نفیسی، پژمان بختیاری از سوی کتابخانه خیام و آخرین مجموعه شعرش پس از درگذشت وی در تابستان 1369 به عنوان جلد سوم دیوان شهریار از سوی انتشارات رسالت تبریز در 500 صفحه انتشار یافت. سپس کلیه اشعار وی در یک مجموعه 4 جلدی توسط انتشارات زرین به چاپ رسید. طبق شمارشی که از کلیات اشعارش به عمل آمده، دیوانهای مختلف او شامل 20,060 بیت شعر سنتی و حدود 15 منظومه شعر آزاد در قالب‌های تازه است. برخی عناوین این اشعار شهریار عبارتند از حیدر بابا به زبان آذری، سهندیه به زبان آذری، علی ای همای رحمت، علی و شب، دو مرغ بهشتی، افسانه شب در 1624 بیت که مفصل‌ترین مثنوی شهریار است. او آخرین روزهای عمرش در بیمارستان مهر تهران بستری شد و در 27 شهریور ماه 1363 پس از یک دور بیماری در همون بیمارستان در تهران درگذشت و بنابر وصیتش او را در مقبره الشعرا به خاک تبریز سپردند. وی آخرین شاعری بود که در مقبره الشعرا دفن شد. زندگی نامه سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر عاشق ایرانی که با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون شد.
دیدین تازه که مد شده میگن که آدمای سمی زندگیتون از خودتون دور کنید؟ بعدم یهو همه به این نتیجه رسیدن که عمه‌ها و جاری‌ها و باجناقا و شوهر عمه‌ها و پدر زنای اینا سمی‌ان و باید باشون قطع رابطه کرد، وگرنه باعث میشن که آسیب جبران ناپذیری به روان و زندگیشون وارد بشه. بقیه هم اگر دعوت کنن و سفرهشون رنگین باشه باشون میشه رفت آمد کرد. ایدار هم که باید رفت مسافرت، اما اگه کسی ما رو دعوت کرد ویلاشون رو خیلی خوب پذیرایی کرد، میشه تمام ایدو هی باشون ایدیدنی کرد دیگه. هر جا هم که ببینیشون میگن هیچی مهمتر از مراقبت از زندگی، خانواده و حال خوب خود آدم نیست. خواستم خدمت این دوستان عرض کنم که مردم برای مراقبت خودشون از دست شما باید سنگر بتونی بسازن. شما دیگه راجع به مراقبت خودت دیگه چیزی نفرما عزیزم، چیزی نگو، اینجوری خیلی سنگین تری. به خدا.
تو سیاهی شب تک و تنها بودم، خیس و بارون زده پر سرما بودم، گل مهتاب شب ستاره نداشت، آسمون می لرزید و گل مهتاب شب رو فهمی کل مهتا کل مهتا کل مهتا گل
هر طرف تو این دنیا از کره خاک زمین که نگاه میکنیم بالاخره یه محدودیتی هست، شما تو جنگل و باغ و کوه و دریا. اما یکی از جایی که من از بچگی وقتی نگاه میکردم انگار ته نداشت و لایتناهی بود آسمان خدا بود، آسمان بی نهایت شب.
سلام، من علی نوبخت هستم و قراره باز هم با هم دیگه بریم به آسمان پر رمز و راز و فضای بیکران. حیات فرازمینی قسمت اول، واقعیت‌های باور نکردنی، حقایق عجیب اما واقعی.
آسمان
فضا پر از مجهولات، شگفتی‌های ناگفته، اجرام نجومی عظیم و حتی رویدادهای فاجعه‌باریه که سالهاست ذهن دانشمندان رو به خودشون مشغول کردند. وجود حیات فرازمینی هم یکی از دغدغه‌های مهم بشر بوده و هست. در این قسمت فقط چند مورد از حقایق شگفت‌انگیز فضایی رو در مورد وجود نشانه‌های حیات در سیاره‌های منظومه شمسی مرور می‌کنیم و البته در قسمت بعدی به سراغ بیگانگان فضایی می‌ریم. شنیدنی‌های جذاب و در عین حال گاهی ترسناک.
Thank you.
نشانه های حیات در مریخ، تلماسه های غرق آب و رودخانه های مواج زمانی زینت بخش سطح مریخ بودند. این چیزیه که دو مریخ نورد متفاوت روی این سیاره کشف کردند. مریخ نورد ژورانگ چین شواهدی رو شناسایی کرده که نشون میده احتمالاً تا 400 هزار سال قبل تلماسه های مریخ دچار یخبندان سراسری می شدند. و از طرف دیگه ناسا نشانه هایی از یک آبراهی سریع و قوی پیدا کرده که زمانی راهش رو با حجم زیادی از آب به دهانه جزیرو باز می کرده. مریخ نورد ژورانگ که در ماه می 2021 میلادی روی مریخ فرود اومد، در حال حاضر بعد از شکست در حال بیدار شدن از یک خواب زمستانی برنامه ریزی شده، ولی احتمالاً به علت تجمع گرد و خاک روی پنل‌های خورشیدیش بلا استفاده شده. رودخانه‌ای که ناسا در ناحیه دیگری از مریخ کشف کرده به نظر بزرگترین رودخانه تاریخ مریخ بوده، اون هم با عمقی بیشتر از 20 متر در برخی از نقاط. بر اساس ارتفاع سازنده های سنگی که دانشمندان باور دارند اونها آبتل‌های باقی مونده هستند، زمان زیادی لازم نبود تا ژورانگ خودش رو ثابت کنه. کاوشگر تقریبا بلا فاصله خصوصیاتی رو شناسایی کرد که نشون میده آب در نزدیکی سطح مریخ بوده و پژوهشگران به سرعت خبر از کانی‌های هیدرات در این ناحیه دادند. شواهد رادار کاوشگر هم خبر از سیلی ناگهانی در حدود 3 میلیارد سال پیش میده. حالا ژورانگ علائم بیشتری از آب روی سطح مریخ پیدا کرده، اون هم از زمانهای نزدیکتر. تلماسه های نزدیک به مریخ نورد پوسته‌ای دارند که احتمالاً از برخورد کانی ها با آب به وجود اومدن. اون آب میتونسته از یخبندان هایی بیاد که در گذشته روی تلماسه ها شکل گرفته بودن، یا صدها هزار سال قبل به صورت برف بریده شده باشند. البته زمانی که زاویه چرخش سیاره اجازه بارش برف رو در این ناحیه میداده، اگه یخبندان یا برف با نمک ها ترکیب و نقطه ذوبشون کم شده باشه، تغییرات دما روی مریخ میتونسته باعث آب شدن اونها بشه. درست وقتی که ژورانگ در حال بررسی خیس خوردن مکرر تلماسه ها بود، ناسا بقایای یک جریان قدرتمند رو کاوش میکرد. باور دانشمندان اینه که بعد از برخوردی که دهانه جزیره رو ایجاد کرده، آب از شبکه درهای کناری وارد محل شده و دریاچه عمیق رو میلیاردها سال قبل به وجود آورده، زمانی که آب هنوز در سرتاسر سطح سیاره جریان داشته. ناسا در جستجوی سرنخ‌هایی درباره اینه که آب چطور در سطح خشک و بیابانی امروز سیاره مایع میمونه. آیا آب به آرامی و طی میلیون‌ها سال وارد شده یا در یک واقعه ناگهانی و انفجاری؟ تصاویری که در فوریه و مارس گرفته شده شواهدی فراهم می‌کنند از حداقل یک جریان سریع و خشمگین. سنگ‌های غول‌پیکر که همراه با آب رودخانه جابجا می‌شدند در نوارهای منحنی افتاده بودند، درست مثل ردیف‌های کمانی سنگ ته‌نشین شده در بستر رودها. اندازه سنگ‌ها نشان از قدرت مقاومت ناپذیری دارند که آب هنگام هجوم به دریاچه داخل دهانه از خودش نشون داده بود. وجود حیات در زحل. دانشمندان حدود 20 سال پیش تونستن توده های بخار آب رو که از سطح انسلادوس، یکی از قمرهای پوشیده از یخ زحل، در حال فوران بوده مشاهده کنند. اما حالا دانشمندان تونستند توده های آبی در سطح و اطراف اون رو کشف کنند. به گفته محققین این قمر دهه‌ها یخی بوده و این اتفاق بسیار نادره و میتونه نشونه ای از وجود حیات رو با خودش به همراه داشته باشه. در حال حاضر این بزرگترین توده ای که تاکنون توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب دیده شده. طول این توده 10,000 کیلومتره. توده ای که 20 برابر اندازه خود قمر زحله. این توده نشون دهنده اینه که بر روی سطح قمر به جای یخ جامد یک اقیانوس مایع وجود داره. این اتفاق فقط زمانی میفته که سطح قمر به اندازه کافی گرم نگه داشته بشه تا از یخ زدگی به علت حرکت ناشی از کشش گرانشی زحل جلوگیری بشه. در اینجا باید گفت که مثل همیشه وجود آب مایع نشون دهنده وجود احتمالی حیات در اونجاست. اما تلسکوپ فضای جیمز وب یک واقعیت دیگر رو هم کشف کرده. آب فشان قول پیکری در قمر زحل، یک آب فشان عظیم که آب رو تا صدها مایل در فضا به بالا پرتاب میکنه. دانشمندان انسلادوس رو در حال پاشیدن یک توده عظیم از بخار آب در ارتفاعی بسیار زیاد در فضا رصد کردند و این توده بخار آب احتمالاً حاوی بسیاری از مواد شیمیایی مورد نیاز برای شکل گیری حیاته. این اولین باری نیست که دانشمندان انفجار توده آب انسلادوس در فضا رو مشاهده می کنند. اما چشمانداز وسیع‌تر و حساسیت بالاتر تلسکوپ جیمز وب نشون داد که فواره‌های بخار بسیار دورتر از چیزی که پیش از این تصور می‌شد به فضا پرتاب می‌شه و در واقع چندین برابر عمیق‌تر از عرض خود انسلادوس که حدود 540 کیلومتر. تحقیقات نشون دادند که این آبفشان‌ها حاوی متان، دیوکسید کربن و آمونیاک هستند. این موارد به عنوان مولکول‌های عالی حاوی واحد‌های سازنده مواد شیمیایی لازم برای توسعه حیات شناخته می‌شوند. حتی به باور دانشمندان ممکنه بعضی از این گازها توسط خود حیات تولید شده باشه. انسلادوس به طور کامل در لایه‌ای ضخیم از یخ ساخته شده، اما اندازه‌گیری چرخش این قمر نشون میده که اقیانوس وسیعی در زیر این پوسته یخی پنهان شده. دانشمندان فکر میکنند فوران‌های آب که توسط جیمز وب و کاسینی رصد میشن از دریچه‌های گرمابی در کف اقیانوس میان. این فرضیه ایه که با حضور سیلیس، یک عنصر رایج در پوسته‌های سیاره‌ای در توده‌های بخار پشتیبانی میشه. آینده میتونه برای ما پاسخ سوال‌های مختلفی رو پیدا کنه و رازهای فضای بیکران رو برملا کنه. رازهایی سر به مهر و مرموز در آسمان بی‌نهایت.
آره دیگه، مراقبت از خود شکل مختلفی داره. شاید وقتی میگیم چجوری از خودتون، عجیبترین موقعی که خودتون مراقبت کردین چی بوده یا مدلی که بوده چجوری بوده، و یاد مراقبت های جسمی بیشتر میفتیم که مثلا فلان جا به دره نزدیک داشتم میشدم یا پشت فرمون بودم خوابم، مثل دیشب مثلا من خوابم گرفت زدم بغلی چند ساعتی خوابیدم. این که خیلی مهمه البته، ولی به نظر من اون بخشی که وقتی میگیم مراقبت از خود، شاید حالا نمیخوام بگم اهمیت بیشتری داره ولی همینقدر اهمیت داره حداقل، مراقبت از روح و روان و بخشی از انرژی درونیمونه که شاید خیلی ملموس نیست، شاید قابل مشاهده نیست، محسوس نیست، اینجوری بتونیم اندازه بگیریم نشون بدیم، ولی گاهی مسیر زندگی ما رو میتونه تغییر بده. بنابراین اگر به نظرم مراقب اون بخش باشیم، اتفاقا خیلی عاقلانه تر و آگاهانه تر مراقب جسممون هم هستیم، یعنی کسی که مراقب روانشه، مراقب روحشه، مراقب ذهنشه، مراقب افکارشه، مراقب اندیشه هاشه. مثلا من گاهی اوقات فکر میکنم مثلا صبح پا میشم از خواب، میبینم خستم، بعد خوابای عجق و عجقی دیدم، بعد به خودم میگم که اصلا چی شده که تو این خوابا رو دیدی و اینقدر خسته ای، انرژی نداری؟ میبینم قبل از خواب به مواردی فکر کردم، یه چیزایی تو ذهنم اومده، انگاری در ذهنم باز بوده، در فکرم باز بوده، در مغزم باز بوده، یه چیزایی یورش آوردن، حمله کردن. من ناخواسته به اینا فکر کردم و خسته شدم، انگار جنگیدم بدون اینکه بخوام. پس یکی از مراقبت‌های خیلی مهم تو زندگی ما اینه که در ورودی مغزمون رو ببندیم، نذاریم هر چیزی که میاد بهش نه تنها فکر حتی توجه بکنیم. به نظر من خیلی از اتفاقات، رویدادها، افکار که میان به سراغ ما باید ایگنورشون کنیم، در رو برشون ببندیم، ورودی رو ببندیم تا اینو برن و برای چیزایی وقت بذاریم که هم به کارمون میان، هم دوستشون داریم، هم به همون کمک میکنن، تو مسیر رشدمونن و باعث میشن که بیشتر مراقب خودمون باشیم. همین بر بیان پایین دیگه.
امشب به یاد تک تک شبها دلم گرفت، در استراب کهنه غمها دلم گرفت، انگار بغض تازه از نو شکسته شد، در التهاب خیس ورقها دلم گرفت، از خواندن تمام خبرها تنم بسوخت، از گفتن تمام غزلها دلم گرفت، در انتظار تا که بگیرم خبر ز تو، در آتش گرفت سراپا دلم گرفت. متروکه نیست خلوت سرد دلم، ولی از ارتباط مردم دنیا دلم گرفت، یک رد پا که سهم من از بی‌نشانی است، از رد خون که مانده به هر جا دلم گرفت، اینجا منم و خاطرهای تمام. اقرار می کنم در آمدم از پا دلم گرفت، می خواستم ببوسمت از این دیار دور، می خواستم ببوسمت اما دلم گرفت، نه این که فکر کنی دل از تو کندم، یا این که از محال تمنا دلم گرفت، از لحظه ای که حق حق هر روزه مرا بگذاشتی به روی دو لبها دلم گرفت، از لحظه ای که هر دو نگاه هم اسیر شد، در امتداد هیچ قدمها دلم گرفت، از لحظه ای که خیس شدم در خیال تو، آندم که تنگ شدند نفس ها دلم گرفت، از این که باز تو نیستی کنار من، از این که باز خسته و تنها دلم گرفت، می خواهمت که بار دیگر گرم طرز پیش، می خواهمت ببوسمت اما دلم گرفت، تکرار می کنم این سطرهای کهنه را، تکرار می کنم که خدایا دلم گرفت.